أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نزلت اینجا دارد و از این نسخه هم نزلت دارد، هر دوش درسته. البته یکیش از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام صادر شده. حالا نزلت انفسهم منهم فی البلائی کلتی نزلت فی الرخاء ولول الاجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب عزم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فیها معذبون قلوبهم محزونه و شرورهم معمونه. در بحث گذشته راجع به حمل، بله، ما وقتی قضیه حملیه را معنا کردیم، اون آقا سید کاملا حفظ فرموده بود، درست بود محفوظش، که حمل یا حمل اولی ذاتی است یا حمل شایع اصطناعی و حمل شایع اصطناعی یا حمل مواتات یا حمل اشتقاق. ایشون صحیح ضبط فرموده بود، ضبطش درست بود، صحیحه. و دیگه ما اینو تفصیل نمیدیم، بحثیست منطقی. در نو هم ملاک است حمل، چون اختلاف است در بین علمای علم ادبیات که اعراب کجا وجود دارد، معرب در کجاست. برای معرب ما در ترکیب است، ترکیب هم اعراب دیگه. ابن حاجب برای معرب شرایطی قائل، دیگران هم شرایطی. ابن حاجب و منطبعش می فرمایند که اگر کلمه ای بخواد معرب بشه، لفظی بخواد معرب بشه، اولا صلاحیت می خواد. در مرحله اول کلمه باید صلاحیت برای اعراب داشته باشه. خب که انا پیششون مسلم از طبق تحقیقاتی که دارن، بعضی از کلمات صلاحیت برای اعراب دارن، بعضی ندارن. اون وقت ملاک صلاحیت را هم بیان فرمودن که ملاک صلاحیت چیه. ملاک صلاحیت برای اعراب را اعتبار معانی معتبره می دونن. میگن کلمه وقتی صلاحیت برای اعراب داره، رفع، نصب، جر، جزم، این معانی معتبره برش دور بزند. اگر بر کلمه، بر لفظ، معانی که معتبر است در بین ادبا و بالک عرب اون معانی برش دور زد، این کلمه تازه صلاحیت برای اعراب پیدا میکنه. این مرحله صلاحیت. حالا اون معانی چیه؟ اون معانی فاعلیت یکیه، مفعولیت یکیه، هر مفعولیتی باشه. کل مفاعیل خمسه: مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول فی، مفعول مطلق. فاعلیت و نایب فاعلیت و مفعولیت و مبتدا بودن، خبر بودن، تمیز شدن، اینها معانی معتبره. اینا رو میدونن، میگن اگر کلمه این معانی معتبره، همین است، این معانی معتبره بر کلمه دور زد، تا تازه صلاحیت برای اعراب پیدا میکنه، نه این که برگردد مورب بشی. این یک شرط. شرط اول صلاحیت برای اعتبار، یعنی دور زدن و محور بودن، کلمه بتوند محور باشد برای این معانی معتبره. این مرحله صلاحیت. وقت این معانی نه بر حرف دور میزنه نه بر فعل، مستندن الی بودن و نائب جای فاعل بودن برای اون قاله حالا مستثناست، هر چیزی یه تفسیرهای داره که مثلا فعل جمله فعلیه میتوند برد اونجا نائب جای فاعل قاله قرار بگیره. مفعولیت، فاعلیت، مثلا تمیزیت، اینها نه بر فعل دور میزند نه بر حرف، لذا اونها از این صلاحیت خارجند. اونها محور معانی معتبره واقع نمیشند، مدار برای این معانی معتبره نیستند، صلاحیت برای این معانی معتبره ندارند، پس صلاحیت برای اعراب ندارند. این اسم فعل میرد کنار و فعل مضارع شباهت پیدا میکند و او برمیگرده رو شباهتش، معانی برش دور میزند با حکم شباهت، لذا او برمیگردد مورب میشه با اون شرایط خاصی که داره. این یک شرط که کلمه بخواد مورب بشه اول صلاحیت میخواد. دو، ابن حاجب میگه و من تبع میگه شرط دوم این است که در حمل باشد، در جمله و در کلام تام باشه، کلمه در جمله باشه در کلام تام. کلام تام کجاست؟ اون وقت است که حمل باشه. حمل اعم از حمل اندل منطقی. حمل اندل منطقی در قضایا انشایی وجود ندارد. اونا قضایا انشایی را امر تصورات میکنن. چرا اونا تصورات هستن؟ دیگه باید ما منطق بحث کنیم، بگیم چرا انشاءات تصورن. دلیلی بر این که از تصدیق انشاءات خارج میشن وارد مرحله تصورات میشن، تصورات مال مفردات دیگه، انشاءات با اینکه جمله است میگن خیر اینها جز مفردات محسوب میشن، جز تصورات میرن مرحله تصورات. حالا کدوم از تصورات واقع میشن، تصورات کلیه یا جزئیه، اون بحثاش مال منطقه، مال ما الان نیست، باید پیش منطقیین درک کرده باشید. خب پس ابن حاجب و منتبع می‌فرمایند که اول صلاحیت، دوم این که اسم، این کلمه‌ای که صلاحیت دارد در جمله قرار بگیرد، در کلام تام. کلام تام داره حمل است. شرط سومی که ابن حاجب و منتبع می‌دونند برای این که کلمه برگردد معرب بشه و معرب باشه، میگن لم یشبه مبنی الاصل. حالا تعریف ابن حاجب را ببینید، قشنگ پیاده کنیم. ایشون فرموده المعربو المرکب الذی لم یشبه مبنی الاصل. المعرب، المعرب الف لامش موصول بگید، خب المرکب اونم موصول بگیرید، موصول هم هست. المعرب، المرکب الذی، معرب اون مرکبی است. مرحله صلاحیت را دیگر مسلم دونسته، اسمش نبرده. مرحله صلاحیت که اعتبار معانی معتبره باشه اونو مسلم دونسته. المعرب، المرکب الذی لم یشبه مبنی الاصل. معرب اون لفظی است که صلاحیت داشته باشد، در کلام تام باشد و بعد شباهت به مبنی الاصل هم نرسوند، یعنی یکی از اون پنج شباهات نداشته باشد، نه شباهت وضعی که شبه الوضعی فسمه جئتنا و المعنوی فی متا و فی هنا و کنیابتنن الفیل بلا تأثرن و کفتقارن اصلاب و شباهت اهمالی از اون هم نباشه. این عقیده ابن حاجبه. بنابه عقیده ابن حاجب تمام مفردات مبنی هند، هرچی مفرد باشه، زید، امر، بکر، همه اینا، ولی این که صلاحیت هم دارن خوب داشته باشه. دو شرط دیگر نیست، یکی ترکب، اون ترکب که نباشه بسه دیگه، در کلام بودن، زید، امر، باق، اینو همه. ولی زا مثلا اسما عدد همه برمیگردن مبنی، واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه ندارید اعراب بدید، بگی واحدون، اثنان، ثلاثتون، اربعتون، نه، چون ترکب نیست. خب ولم یشبع مبنی الاصل مثل ها اولائی قائمون مثل ها اولائی هم نباشه، مثل هازا قائمون هم نباشه، مثل من انت نباشه. اینو خب هم هازا هم ها اولائی شباهت دارن، به حرف از اون شباهت دارن، و من انت من استفهامی از شباهت داره، انت ضمیر لان التکلم و الخطاب و الغیبت من معانی حروف در سیوطی خوندیم و از مشکلات درک اونو تقریر اونو تفهم اونم یکی از مشکلات سیوطی همونجاست. چطور تکلم خطاب غیبت، چطور معنی حرفی هستن، زور میزنن بگن نمیشه. خب درک کنهش لازمه، بعضی از جاها نسون باید کنهش بدوند تا تقریر کند، ولی اگه کنه مطلب درک نشه تقریر مواله. خب این عقیده ابن حاجب. اما ابن مالک نه، ابن مالک پابند به این ترکب نیست. ابن مالک میگه که الاسم منه معربون و مبنی، صلاحیت را قبول داره. الاسم منه معربون و مبنی، چرا مبنی؟ لشبه من الحروف مدنی، همین که شباهت به حرف شباهت مدنی به حرف پیدا کرد مبنی میشه دیگه، ترکب را شرط نمیدونند. بنا به عقیده ابن مالک زید و عمر معربند، زیدون عمرون اینا معربند، صلاحیت دارند، ولم یشبه مبنی الاصل. بنابر عقیده ابن حاجب یا اینها اصلا معرب نیستن، یا اگر معربشون بدوند معرب بالقوه میدوند، میگه بالقوه معربند اما بالفعل نه، معرب بالفعل نیستن، بالقوه معربند. یعنی اگر در کلام ترکیبی قرار گرفتن، در مرکب تام قرار گرفتن، معرب میشه. این یک اختلافی ندارن. و وقت این حمل را که آوردیم گفتیم که در اعراب حمل شرطه، خیلی ابن حاجب و مشهوره و اینا هم درست میگن، ولی زا شما میبینید هر کجا هم نیست اسماء حروف، اسماء حروف چون ترکیب نیست اصلا اون قواعد صرف نحو به کلی پاک دور ریخته میشه. در صرف میخوندیم کلمه بله به خاطر التقاء ساکنین علی غیر حده اعلال میشه، حذف پیدا میکند، نمیدونه فلان حرف ازش میفته، چرا التقاء ساکنین علی غیر حده، برای خاطر یک التقاء ساکنینی که این التقاء ساکنین بر حد تلفظ کلام عرب نیست، لفظ عرب نیست، یه همچه التقاء ساکنینی موجود شده در لفظ، لذا این فلان مثلا حرفش باید بیفتد، واو باید بیفتد، یا لا الف باید بیفتد، یا یا باید بیفتد. خب و به عقیده اینهایی که میگن که ترکب شرطه، خب بایستی مفرد باشه، بایستی بالاصاله، بایستی بالقوه معرب چه صلاحیت داشته باشه، ترکب داشته باشه، ولم یشبه مبنی الاصل باشه، ولذا اون اسما حروف همه برمیگردن معرب میشه. شما میبینید در فواتح سور کاف ها یا این صاد، خب هیچ کدام اعراب ندارند و التقاء ساکنین علی غیر حدی هم دارند. کاف التقاء ساکنین علی غیر حدی، کاف ها یا این، این التقاء ساکنین علی غیر حدی، هیچ کدام حرف نشدن. صاد التقاء ساکنین علی غیر حدی، هیچ کدام حرف نشدن. قواعد صرفی هم میخوابد از بین میره. یا سین، اون مد مال سینه، یا دو حرفی مد نداره، سین سه حرفیه، خب التقاء ساکنین علی غیر حدیه، معذلی تلفظم میشه، نه اعراب میاد نه قواعد التقاء ساکنین علی غیر حدی حدی جاری میشه. این عقیده ابن حاجب است و من تبع. خب اینا هم درست میگن، میبینید که در اونجاها قواعد صرف دیگه جاری نمیشه، قواعد نحو هم جاری نمیشه، برمیگردن جزء مبنیات و اینها واقع میشن دیگه، معرب نیستن، حتی قواعد صرف هم اونجا پیاده نمیشه. التقاء ساکن علی غیر حدی تلفظ میشه، یا سین، سین التقاء ساکن علی غیر حدی، کاف التقاء ساکن علی غیر حدی، حرف اول مد دوم ساکن، التقاء ساکن علی حدی، علی غیر حدی، علی حدی این است که حرف اول ساکن باشد، دوم مدغم باشد، مدغم مثل مادون، بارون، والون، والین، این علی حدیه. اول مد دویم مدغم و مدغم هم در مدغمان فیهش هم در کلمه خودش باشد، نه مدغمان فیهش جدا باشد در لفظ دیگر باشد، اونجوری هم نباشه. خب ولذا اونجا قواعد دیگر پیاده نمیشه. خب بگذاریم، پس این حمل را که آوردیم به مناسبت بود، ما اعراب ترکیب میکنیم، ترکیب اعراب، اعراب باید در حمل باشه. منتها حمل در اصطلاح اینا هم از حمله، حملی است که در قضیه حملیه باشه خبری یا در قضیه انشائی باشه. اینجا در لیزرب زیدون یا ازیدون قائمون، خب اینا انشاء هستند دیگه، استفهام انشاء، لیزرب زیدون امر انشاء، حمل اینجا هست، قضیه است و حملیه است و کلام تام است و اعراب هست. اما اصطلاح منطقیین میگن حمل ما جای دیگر، در اصطلاح ما قضیه حمله در انشاءات حمل نیست. خب حالا برسیم به بحث خودمون. نزلت انفسهم منهم فی البلا، یعنی اینها میسازن نفس خودشون را، نازل میسازن نفس خودشون را از ناحیه خودشون هم، یعنی خودسازی میکنن نفسشون را، اینجور بار میارند. فی البلا، در بلا، در بلا اگر از بلا یبلو باشد به معنی امتحانه، اگر از بلا یبلی باشد به معنای فشار و سختی و گرفتاریه. و خب هر دو معنا معانی هستن که با گرفتاری سازش دارن. نازل میشد نفسهاشون از ناحیه خودشون، خودسازی میکنن در بلا، در گرفتاری ها، مریضی، فقیری، اسیری، هرچی، کلتی، مثل اون نفسشون که نزلت فرخا، مثل همون نفس خودشونه که بله نازل شده و ساخته شده با رخا، با نعمت، با رفا، با وسعت، یعنی همونطوری که در حال نعمت و وسعت و رفا سپاس گذارند و شاکرند و جزا و فضا و اینها ندارند، در حال بلا هم همینطورند، جزا و فضا و اینها ندارند، شاکر و سپاس گذارند. ولولا الاجل الذي كتب لهم، و اگر نبود اون نهایت زمانی که عمری که كتب لهم از نوعی خداوند تبارک و تعالی براشون واجب شده، لم تستقر ارواحهم في اجساد، بله اینجا نوشته كتب لهم، بله كتب لهم، مجهولش باشه فاعلش هست، بله كتب الله لهم و عليهم، چی داره كتب الله عليهم، اگر نبود اون عمر و مدت زمان و عجل، اصلا این انتها زمان، انتها الغایت، اون منتهای غایت زمانی که برای انسان خداوند متعال مقرر فرموده، لولا الاجل، اگر نبود اون مدت معینی که کتب الله علیهم واجب فرموده از خداوند تبارک و تعالی برای اونها، لم تستقر ارواحهم، قرار نگرفت، نمیگرفت ارواحشون در اجسادشون. اینجا اجساد معنی ابدانه، ولی خواستن بعضی فرق بگذارن بین جسم و جسد، گفتن جسم مال اونهاییست که زیر روح باشن، جسد مال اونجاییست که روح نباشد. اینطور نیست، ولی جسم و جسد هر رو در یه جمع استعمال میشه. اجساد یعنی ابدان، هم از این که روح باشه یا نباشه، بله، قرار نمی گرفت ارواحشون در اجسادشون، یعنی در ابدانشون. طرفت عینن، در یک چشم برهم زدن. چرا؟ شوقن الی ثواب، به خاطر شوقی که به ثواب در عبادت دارن. و خوف من العقاب، و به خاطر خوفی که از عقوبت دارن. خب بله، مؤمن بایستی بین خوف و رجا همیشه باشه، هم امید عفو و کرم و رحمت و بهشت اینا داشته باشه، هم خوف از عقوبت، هم امید عف داشته باشه، هم این که خوف از کیفر داشته باشه، بین خوف و رجا حدیث هم داره باید باشه. بل عزم الخالق فی انفسهم، عزم الخالق فی انفسهم، حالا در ترکیب باید اونا رو گفت، معنا میکنیم عزم الخالق فی انفسهم، بزرگ است خدای تبارک و تعالی فی انفسهم، در قلبشون، در دلشون، در روحشون، در نفس، در ذاتشون. وقتی که او عظیم باشد پیششون، فصغر ما دونه فی اعینهم، پس کوچک میموند، هست غیر از خدای تبارک و تعالی در چشمهاشون، یعنی در چشم قلبشون ها، نه در چشم. فی فهم والجنت کمن قد رآها، وقت نتیجه اینه وقتی خدای تبارک و تعالی در قلبشون عظیمه و شوق به بهشت دارن و خوف از جهنم دارن، نتیجه اینه فهم والجنت کمن قد رآها، اینقدر شوق به آینده و به آخرت و به ثواب دارند و به لقاء خدای عالمینی که لقا میگن، مقصود رؤیت نیست، محالت رؤیت خدا، نه در دنیا نه در آخرت. دلیل عقلی داریم، به همه انبیا هم بر این بله گواهان. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در معراج رفت ندید، حضرت موسی ارنی گفت لنترانی شنید. اینی که صوفی پوفی ها اینا میگن که کشف و شهود اینها، با این باطله، محاله، عقلا منطقا، عقلا شرعا همه. خب و فهم والجنتو کمن قدرها، اینها با بهشت مثل اینن که اصلا میبینن بهشت را، بله اون چنون علاقه من شدن، یقین پیدا کرده اند. فهم فیها منعمون، بله اونجور عشق و علاقه دارن و عقیده دارن به معاد و به بهشت، سین است که بهشت را دارن میبینن و در بهشت متنعم هستن. خب یقین به معاد و عدداده، بعضی از قضایا هم از تاریخی گفتنش هم خوبه، بله در بعضی از کتاب های خبر حدیث ما هست که عده از نصارا اومدن مدینه بعد از رحلت وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اومدن اون موقع ابوبکر بله برقرار بود، اومدن دو سوالاتی از علماشون بودن، سوالاتی کردن از ابوبکر، یکی این بود که تو اهل بهشت هستی یا اهل جهنم؟ گفت من نمیدونم. گفت خدای تبارک و تعالی در قرآن فرموده است که اگه کسی ایمان بیارد به من و به این پیامبر من و به این کتاب من و به این قانون من، فعل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این همه وعده بهشت بهش داده، تو چطور نمیدونی اهل بهشت یا جهنم؟ معلوم شد عقیده نداری. اینجوریه. بعد رفتن خدمت حضرت امیر علیه السلام، سوالات را از او مطرح کردن، سوالات زیاد بود، این به مناسبت یکی عرض میکنم. به او عرض کردن که تو اهل بهشت یا اهل جهنم؟ فرمود من اهل بهشت. بز ارسقات این عقیده داشت دیگه، عقیدهش به وعده های پروردگار عالم راست بود، عملم کرده بود، عقیده هم داشت به مبدا، به معاد، به وعده های خداوند تبارک و تعالی، عملم کرده بود، عقیده هم داشت. حالا اینا اینجوری، عقیده به معادشون اینجوری، عقیده به صدق حضرت عدیت اینجوریه، به مبدا ما عقیده دارن، اعمال هم میکنن. فهم والجنت کمن قدرها و هم فیها منعم، از اون طرف خوف هم از دست نمیدن. تواضع یعنیش در مسائل علمیه تواضع معنا نداره. من هی بگم نمیدونم، ما شما فوش میدید، تواضع من آوردن تعلیم کنن. خب حالا در علم چه توازن، در اخلاقیات احترام. عظم الخالق، حالا عظم الخالق فی انفس کجا بودیم؟ بله و هم آره فهم والجنت کمن قدرها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قدرها، از اون طرف خب یقینه به جهنم هم دارن، میترسن که بله بلغزن، ترسشون از این است که بشرن معصوم که نیستن، میترسن از این یه وقت شیطان کلا سرشون بذاره، اون وقت مخالفت خدای قانون الهی رو بکنن، معصیت کار بشن، ها وقت مثل این است که در جهنم دارن میسوزن از خوف، به این خوف و رجا. و هم و نارو کمن قدر آها فهم فی ها معذبون، مثل این است که درش معذب هستن. خب وقتی اینجوریه، معرفتشون به خدای عالم اینجوریه، خدای تبارک و تعالی در نظرشون، در قلبشون بزرگه، مادون کوچکه، علاقه به بهشت دارند و خوف جهنم، عظمت خدا و عشق بهشت و خوف جهنم اینا رو همیشه به خود مشغول میکنه. نتیجه اینه قلوبه ها محزونه، تو دلشان حزن است. بله، عظمت خدا، شوق بهشت و ترس عذاب. قلوبه ها محزونه و شرور ها مأمونه. خب خدا عالم بدش از شر میاد، از بدی میترسن، بدی نمی کنن. از اون طرف نتیجه بدی جهنمه، شرور ها مأمونه، مردم از شرشون محفوظن. خب حالا برسیم به تجزیه. نزلت، نزلت باشد، خب فعل معلومه دیگه، فاعلش همون هیه میشد. نزلت باشه هیه میشد نائب جاف. تا کجا؟ ولو لال اجل. آره بله بله، درست میفرمایید. ولو لال اجلو لولا، بله ولولا لعجل لولا، دو جور استعمال داره. لولا در هر دو استعمال حرفه. بله، لولای امتناعیه داریم و لولای تعزیزیه. اونجا داشت در الفیه لولا و لوما یلزمان الابتدا از امتناعن به وجودن عقدا و به همت تعزیزه مز. لولا این حرفه و اینجا ای که ازش حرف اراده شده لولای امتناعی است. الان در ترکیب میرسیم. لولا آقا اینجا حرف امتناعه، خودش هم مرکب است از دو حرف، لو شرطیه لا نافیه. بعد این ترکبش را کاملا اگر لازم بود بیان میکنیم، اگر نبود خب معطل نمیکنیم خودم. پس لولا آقا حرف است و حرف امتناع هم هست، نه فعل است نه اسم. لولا لعجل، العجل، عجل اینجا اسم است و الفلامش هم الفلام عهد ذهنیه، یعنی این انتها زمانی که برای هر کسی خداوند تبارک و تعالی مقرر فرموده. یک کسی انتها زمانش، عمرش 10 سال، یکی 20، یکی 50، یکی 100. این العجل، عجل یعنی انتها الزمان، اون انتها زمانی که برای هر کسی را خداوند تبارک و تعالی به حسب مصلحت مقرر فرموده، حالا یا عجل طبیعی یا معلق هر کدام. پس العجل آقا، عجل این اسم است از برای اون انتها الزمان. وقتی اسم از برای انتها الزمان باشه، انتها مصدر است دیگه، وقت به حسب معنی میشد مصدر یا اسم مصدر. الف لامش هم الف لام عهد ذهنی میشه دیگه، از اسم عینی خارج میشه. انتها الزمان یک معنای مرکب پیدا میکند که جزء اولش مصدر است. انتها الزمان، خب انتها الزمان اون انتها، اون مضاف الیه مبینشه، اسم باید به یکی از سه چیز تمام بشه، یا اضافه یا الف لام یا تنوین، اون از زمان متمم میشه. العجل انتها، انتها چی؟ انتها الزمان، یعنی انتها عمر. خب اینجا پس عجل در همون انتها، مثلا میگن عجل این معامله، عجل این اجاره به سر اومده، بله عجل این قرض به سر اومده، عجل این نسیه به سر اومده، یعنی زمانش، یعنی انتها زمانش به سر اومده، معنی اون انتها زمانه. خب پس العجل الف لامش عهده ذهنی میشه، عجل هم اسم میشد برای انتها زمان. الذی از موصولات، مفرد مذکر مبنی، کتبه فعل مفرد مذکر مغایب مجهول، اگر اینجا کتبه باشه، اگر کتبه باشه خب کتبه فعل مفرد مذکر ماضی معلوم، الله که اسم است از برای ذات واجب الوجود علمه. خب حالا کتب الله علیهم باشد، علا حرف جرهم ضمیر مجهول، کتب لهم باشه، کتب فعل ماضی مجهول، لهم لام حرف جر هم ضمیر جمع مذکر مغایب بله متصل. لم تستقر، لم که حرف نفی، تستقر فعل مفرد مؤنث مغایب از باب استفعال، استقر یستقر تستقر هیا درش مستتر برمیگردد به نه، مفرد مؤنث هست فاعلش ارواحه، یا درش مستر نیست. تستقر فعل مفرد مؤنث مغایب است از باب استفعال، استقر یستقر تستقر، تستقر هم تستقر رو، تستقر رو کسری رو اول رو میدن به قاف ساکن، وقت اجتماع مثلنه رای اول رو در ثانی ادغام میکنه میشه تستقر رو. مجزوم که بشه مفرد مذکر و مفرد مغایب مؤنث وجه خونده میشه. هم لم تستقر را صحیح از خوندنش، هم لم تستقر ری، هم لم تستقر ری سه وجه میتونی بخونی. لم تستقر را، لم تستقر ری، لم تستقر ری، من تا اینجا لم تستقر را خونده شده. قاعدش سه وجه بلگه کشفت. ارواح جمع روح افعال، عرض کردیم بر هر یک از اون ده وزن ثلاثی مجرد جمع بسته میشه، یعنی صلاحیت دارد که جمع باشد برای هر یک از اون ده وزن، منتها نه کل مادت من موادی که به اون ده وزن، اون ده وزن برش قرار میگیرد، نه، صلاحیت دارد برای این که به یکی از اون، برای یکی از اون ده وزن جمع باشه، اما نه جمع باشد برای کل مادتی که در اون ده وزن باشه، نه، برای بعضی از مواد. خب پس یکی از اون ده وزن فعل دیگه، مثل قفل، روح اسم مفرد مؤنث هم هست، مؤنث سمایی. خب روح اسمی مفرد هم هست از آن ده وزن، بر وزن قفل. قفل میگیم اقفال، روح میگیم ارواح. ارواح جمع روح جمع قله هم هست. فی حرف جمع مثل ابدان جمع بدن، اجساد جمع جسد، اشجار شجر، اشجار حجر احجار، اینو هم اجساد، هم ضمیر جمع مذکر مغایب متصل، لفظا مبنی محلا مجرور، تا اون مال اعراب شد. طرفت عینن، طرفه مره است آقا. طرف یعنی چشم برهم زدن. طرف بدون تا، تای تانیث برای 13 معنا میاد، انشاءالله بعد توضیح میدیم 13 معناش. بله، یکی از معانی که تای تانیث برای اونه دلالت برش داره مره است، مثل ضرب، ضربت یعنی یک زدن. بله. طرف یعنی چشم برهم نهادن، طرفه یعنی یک چشم برهم نهادن. طرفت عینن، طرفت مره از طرفه است. بله، مثل ضربه که مره از ضربه، نفخه مره از نفخه. بله، وحدت مره از وحد میشه، وحدهو اونجا تا نداریم هاست، وحد وحد این یعنی مثلا یک. اون وحدت، وحدت ببینید برای چی میاد؟ برای مره میاد یا برای تأکید مره؟ برای تأکید مره. وحد خودش یعنی یکی دیگه، اونجا یکی از معانی تای تانیث تأکیده، تأکید مثلا مره، تأکید تانیث، تأکید مبالغه، انشاءالله اینا را عرض میکنیم. از خلاصه طرفه آقا مره در طرفه، بله مثل ضربت که مره در ضربه. این اسم ثلاثی مجرده، اسم اینه، شوق مصدر ثلاثی مجرده. خب اون یکی اجوف واویایی این، اسم اینه، شوق اجوف واویه. اله حرف جر از ثواب مصدره. این حالا از ثواب دو وزن داره، بر وزن صفت مشابه هم اومده، بر وزن مصدر هم اومده. حالا ما از کجا به من این صفت مشابه است یا مصدر، این قانون رو عرض کنم خدمتتون تا برای خودتون روشن باشه. مثلا ما میگیم بلا، خب بلا بر وزن جبان، بر وزن ذهاب. حالا از کجا بدونیم بلا صفت مشابه است یا مصدره؟ یا رخا بر وزن صفت مشابه وزن دارد، مثلا جبان وزن رخاه، ذهاب که مصدر وزن رخائه، هم وزن صفت مشبهی داریم فعال، هم وزن مصدری. حالا ثواب هم میتونه، ثواب وزن فعاله، وزن فعال هم در میان صفات مشبهه هست مثل جبان، هم در میان مصادر هست مثل ذهاب. حالا این از کجا بدونیم که صفت مشبه است یا مصدر؟ یگانه تشخیصی که بنده حضورتون عرض میکنم که به ذهن خودم اومده و خوب این از نظر استقرا اینها برای ما میاد، هر کدوم از شما هم اینجور تتبع استقرا داشته باشید میتونید این فرمایش بفرمایید. اینجا تشخیص این که این وزن صفت هست یا مصدر به این قرار بدید. اگر این در معنا ببینید که قائم به غیره، یعنی غیر همیشه باید براش لحاظ بشه و میشه، اگر میبینید که در وقتی که معنا میکنید همیشه غیری باش لحاظ، قائم به غیره میشه صفت مشابهه، مثلا جبان یعنی ذاتون ثبت له الجبن، جبان یعنی ذاتون ثبت له الجبن، یا شجاع یعنی ذاتون ثبت له الشجاعه. خوبه؟ اما بیایم سراغ بلا. بلا یعنی ذاتون ثبت له الابتلا؟ نه. بله؟ ذهاب هم همید. ذهاب یعنی ذاتون ثبت له ذهاب؟ رفتن؟ نه. ها. پس ملاک در تشخیص این که صفت مشبه است یک ذات براش لازم است، یعنی ما یقوم به میخواد در خود صفات. میدونم چی میگید، صبر کنید من حرفو بزنم. شما در خود کتابهای هدایه هم اگر خونده باشید، صمدی هم اگر خونده باشید، صفت مشبه اسم فاعل، اسم فاعل صفت مشبه گفت اون چیزیست، اون معنیست که قائم به غیره همیشه، همیشه آره، ضارب همیشه قائم به زننده است، مضروب قائم به زده شده است، حسن قائم به شخصیست، اما ضرب هم قائم به کاسی ضرب زدن. وقتی که ما میگیم ضرب یعنی زدن دیگه، اون کسی که ضاربه اون به ذهنمون نمیاد و نمیخوای قائم به اون باشه، ضرب یعنی زدن. بله در مرحله فعل چون فعل است فاعل میخواد، اما وقتی به معنای خودش میرسیم اصلا فاعلش هم نمیخوای، خودش به تنهایی معناش مجسمه. بله چون فعل فاعل میخواد، اما در موقعی که معنا میکنیم فاعل نمیخواد. ضرب، شما ضرب رو معنا بفرمایید ببینم یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له ذات؟ نه، ضرب یعنی زدن، میفهمی مستری. اما ضارب چجور معناش میکنید؟ یعنی ذاتون ثبت له ذات. ها، وقتی جبان را معنا میکنی میگی ذاتون ثبت له الجود، وقتی بلا را معنا میکنی، بلا یعنی ابتلا، نه یعنی ذاتون ثبت له الابتلا، بلا یعنی گرفتاری، یعنی ابتلا. رخا یعنی رفا، وسعت، نعمت، نه یعنی ذاتون ثبت له الوسعه، ذاتون ثبت له الرفا، ذاتون ثبت له الوسعه. ها، به معناشون نگاه کنید، اون اصطلاحی که در نفع براشون کرده اند، برای صفت کرده اند، هر وقت گیر کردی در این که بفهمید این صیغه وصف است یا مصدر، متوسل به اون معنای بکنید بشید که در نفع برای صفت کردند، اونجا در صفت میرکنید، صفت اون حدثی است که قائم به غیره. اما میرسیم خدمت بلا، رخا، بیدیم که در معنای اینا قائم به غیر نیست. وقتی که به مرحله معناش میرسیم، نگه چون فیلال بطا فعال میخواد، اینجا بلا و رخا میبینیم نه قائم به غیر نیست. بلا یعنی گرفتاری در معناش، هیچ فعالش اصلا ما یقوم به به ذهنمون نمیاد، نمیخواییم اصلا. رخا یعنی وسعت و نعمت، این میفهمیم مصدری. اما صفت ما یقوم به میخواد، ذاتی میخواد که به او قایم، مثلا حسن. حسن یعنی چه؟ یعنی خوب؟ نه، یعنی ذات و سبت لحنوز. اما حسن، حسن یعنی نیکو، خوب. اما حسن یعنی شیء خوب، اینجوریه. ولذا این رو ملاک داشته باشید دیگه، هر وقت ما میگیم، یه وقت ممکنه ما اشتباه یک چیزی رو معنا بکنیم، شما رو این قاعده فورا تذکر بدید، این غیرات طبق اون قاعده شما اشتباه میرید. زمان مثلا ضبطی که اون آقا سید دیروز ضابط بود، ضبط کرده بود، خوب بود، خب
درست ثبت کرده بود راجع به حمل تقسیم هم. البته ما هم بند خودم حافظم خیلی کمه، ضعیف. خب حالا ثواب آقا مصدر است، خوف هم مصدر است، من حرف جر العقاب اینم مصدر است. تو این قانون دیگه میدونید ثواب یعنی پاداش، نه یعنی ذاتون ثبته له ثواب. خوف یعنی ترس، ترسیدن هم مصدر است. عقاب یعنی کیفر، نه یعنی ذاتی که معاقب میشه، اینو میشن مصدر. پس بله واو حرفه هم حرفه، حالا در ترکیب میرسیم چی کار هست. حالا اینا را ترکیبم بکنیم. بله ثواب، بله مشتقاتم داره، اثاب و یثیب داره، مشتقاتم داره ثواب، بله مشتقات فعل متصرف داره. خب حالا ترکیب، بله نداریم وقت، 5 دقیقه، حالا 5 دقیقه برای ترکیبم، حالا هستی شد. ولولا الاجل، برسیم ترکیب آقا. ولولا الاجل، لولا عرض کردیم که دو جوره، لولای امتناعیه داریم و لولای تعزیزیه. این لولا امتناعیه است، وقت لولای امتناعیه مسائل دارد. اونجا خوندید در لولا فرمود که بله و بعد لولا غالبا حذف الخبر، بله و بعد لولا غالبا حذف الخبر و بعد لولا غالبا، این بحثش. حالا لولا دو قسم، امتناعیه و تعزیزیه. این لولا تعزیزیه نیست، چون لولا تعزیزیه رو افعال میره، لولا اینجا امتناعیه رو اسم اومده. لولای امتناعیه چرا بهش میگن اولا امتناعیه؟ برای این که دلالت دارد بر امتناع جواب، همیشه جواب میگیرد لولا امتناعیه. پشت سرش یه مبتدا هست، خبرش گاهی هست گاهی نیست، عرض میکنیم چه وقت هست چه وقت نیست. لولای امتناعیه رو جمله اسمیه میاد، مبتدا همیشه پشت سرش هست، خبرش گاهی هست گاهی نیست، کجا هست کجا نیستش انشاءالله بعد. اون وقت چون جواب میگیرد و دلالت دارد بر امتناع جواب، یا جواب من ممتنع است، از این جهت بهش میگن لولا امتناعی. حالا مثال بزنیم، کجا خود عمر گفته لولا علیون لهلک عمر. خب این لولا بهش میگیم لولا امتناعی. چرا؟ برای که دلالت بر امتناع جواب داره، میگه تا این مبتدای بعد از من وجود دارد اون جواب محال است، ممتنع است. لولا علیون، اگر علی موجود نبود لهلک عمر، عمر هلاک بود، ولی لولا میگد علی موجوده. لولا علیون موجودون، علی موجوده پس هلاکت عمر ممتنع است. یعنی دیگه عمر خب مسئله که بلد نیست، هر وقت گرفتار بشه مراجعه میکند به اقضاکم علی. بله دیگه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اقضاکم علی. حالا اونا یه قد خوب بود است که بله با هم رجوع می‌کردن، ولی حالا هر که می‌پرسی مسئله فوراً فتوا میده. خب بله اینا خودشون هم قبول دارن، خودشون هم قبول دارن، بله در تألیفات خودشون هم هست. بله لولا علی لهلک عمر، این امتناعیه. لولا امتناع یا این است که به محض وجود خبر پشت سر او دلالت میکند بر امتناع جواب، از این جهت بهش میگن لولای امتناعی. این وجه تسمیهش. اون وقت لولای، این لولایی که ما داریم رو جمله اسمیه میاد، این لولای امتناعی همیشه رو جمله اسمیه میاد، پشت سرش جمله اسمیه است. اون وقت در این موقعی که لولا امتناعی است رو جمله اسمیه میاد، این لولا دو حالت دارد. یک حالتش بهش میگن لولای غالبیه، یک حالتش این است که بهش میگن لولای غیر غالبیه. لولای غالبیه اون است که غالبا خبرش موجودون باشد، وجود مطلق بی قید. غالبا این لولا اینجوریه، کم اتفاق میفتد که لولا خبرش موجودون وجود مطلق نباشد، یعنی یک وجود مقیده باشد، اون کم است. چون اون شق کمه دارد، اون قسم کمه دارد، لذا دو قسم شده، لولای غالبیه و غیر غالبیه. لولای غالبیه اونیست که پشت سرش مبتدا که هست، خبرش غالبا وجود مطلقه، یعنی یه موجودن بی قید، اینه بهش میگن لولای غالبیه. لولای غیر غالبیه اونیست که بعد از مبتداش وجود مطلق نیست، یه موجودون ممکنه باشه، اون موجودون ممکنه مطلق باشد، ممکنه مقید باشد و غالبا مقیده، اونجا بهش میگن لولای غیر غالبیه. پس لولا آقا دو قسم شد. بله حالا عرض میکنیم، لولا پس دو قسم شد، غالبیه و غیر غالبیه. لولا غالبیه اونیست که خبرش وجود مطلقه، غیر غالبیه اونیست که خبرش وجود مقیده. اون وقت لولای غالبیه ای که پشت سرش مبتدا ذکر میشد و خبرش وجود مطلقه، خبرش واجب الحذفه. این است که در سیوتی گفت و بعد لولا غالبا حذف الخبر حتمون. فرمود بعد از لولای غالبیه، یعنی اونجایی که خبرش وجود مطلقه، اون قسمه، و بعد لولا غالبا حذف الخبر حتمون، حذف خبر واجبه. این همون لولاست، لولای غالبیه که خبرش وجود مطلقه و اون وجود مطلق واجب الحذف. اینجا میبینید فرموده و لولا الاجل الذی کتب الله علیهم. خب و لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، لولا لولای امتنای غالبیه، مبتدای پشت سرش الاجلو، عجلو پشت سرش قرار گرفته مبتدا. الاجل الذی یا صفت اجل بگیرید یا بدل بگیرید یا عطف بیان بگیرید، هر چی میخواید بگیرید، یکی از این ستا مجاز است برای شما. خب الذی کتب فعل، الله فاعل، علیهم جار مجرور متعلق به کتب، این کتب الله علیهم صله الذی، الذی رو شما بدل بگیرید کتب الله علیهم صله، هنوز خبر نیامده. لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر جوابشه، خبر نیست. لم تستقر فعل اروا فال اضافه با ما مضاف الیه، این جواب لماست، جواب لولاست. خبر کو؟ خبرش موجودون وجود مطلق بی قید بوده، هست واجب الحذف بوده، نیامده، اصلش اینطوری بوده. ولولا الاجل الموجود، لولا اجل، لولا الاجل موجودون، اگر نبود اون عجلی که خداوند بود تبارک و تعالی براشون وجود داده بود، خبرش اون موجود محذوف نه. پس آقا لولا، لولای امتناعی غالبیه، الاجل و مبتدا، خبرش موجودون محذوف. خب لولا الاجل، این الذی صفت الاجل، کتب الله علیهم هم سله الذی، لم تستقر ارواحهم هم جواب از برای لولای شما، لم تستقر ارواحهم فی اجساد جار مجرور اضافه به هم مضاف الیه، این متعلق به لم تستقر. طرفت عینن بحث داره، بحث زیبا و مفصل هم داره در اعراب، مثل این که نمیرسیم. بله وقت تمام شد، بله انشاءالله فردا این بحث هست، چون میخوان تعطیل کنن، فردا هست و بعدم تعطیل میکنم. بله؟ آه.